بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائه المجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. خب میرسیم به مرحله علم و عالم و معلوم.
قبلش رو گفتیم
بله تمام شد همه رو خوندم. بله اگه نکته ای هست بفرمایید. سابقا بحث علم رو در طبیعیات بحث میکردن، اما بعد از ملا صدرا بحث علم رو آوردن در فلسفه اولا و مباحث کلی وجود. حالا علامه هم همون تبعیت رو کرده از ملا صدرا و وجهش رو میخواد بیان کنه که چرا ما بحثای علم رو آوردیم در فلسفه، سابقا در طبیعیات بوده. میفرماید که این رو از همون مرحله قبل میخواد نتیجه بگیره. در مرحله قبل بحث قوه و فعل بود و در حقیقت یکی از تقسیمات وجود بود به وجودی که بالقوه هست، درش قوه هست، استعداد هست. حالا اون وجودی که درش قوه و استعداد هست، خود ماده اولا که این قابلیت حقیقتش، حقیقت قبول نسبت به اشیاء دیگره، یا حالا اون به قول تعبیر ایشون مادیات، اونایی که مادی هستن، یک نسبتی با ماده دارن، مثلا صورت. اون صورت هم عرضم به خدمت شما یک جنبه های بالفعل داره و یک جنبه های بالقوه هم داره. به هر حال وجود یا بالقوه هست و یا بالفعل، یعنی هیچ گونه قوه‌ای در او وجود نداره. هر آنچه که ممکن است که این موجود داشته باشه بالفعل داره. خب این عرضم به خدمت شما تقسیمی است، در حقیقت تقسیم وجود هست به مجرد و مادی. اونی که فعلیت محض مجرد میشه، اونی که توش قوه و استعداد و قابلیت مطرحه اون میشه مادی. این نقطه اول که از مرحله قبل استفاده شد. بعد می‌فرمایند که موجود مجرد ارزم این علم است و عالم است و معلوم. مجرد بدون هیچ که واسطه‌ای بخوره، به تعبیر ایشون عروض اولی، به نحو عروض اولی موجود مجرد هم علم هم عالم هم معلوم. پس بنابراین ما میتونیم یک تقسیم دیگری برای وجود داشته باشیم. میگیم وجود یا علم و عالم و معلوم است یا علم و عالم و معلوم نیست. اگه مجرد باشه هم علم هم عالم هم معلوم، اگر مادی باشه هیچ کدوم از اینها نیست. طبق این میشه از تقسیمات اولیه وجود، یعنی شما وجود قبل از اینکه قیدش بزنید، الموجود به ما هو موجود، الوجود به ما هو وجود، میتونید تقسیم کنید به حالا بگید مجرد و مادی که ویژگیه. مجرد چیه؟ اینه که علم و عالم و معلوم است. یا بگید عرضم به خدمت شما این وجود یا موجود تقسیم میشود به موجودی که علم و عالم و معلوم است و به موجودی که علم و عالم و معلوم وقتی از تقسیمات اولیه وجود شد، این دیگه یعنی تو فلسفه بحث میشه. ملاک فلسفی بودن اینه که این بحث بدون که وجود قید بخوره برای وجود ثابت باشه. ما الان وجود قید ندادیم، خود وجود رو به ما هو وجود گفتیم، یا علم عالم و معلومه یا علم عالم و معلوم نیست، یا به تعبیری مجرد است که یعنی علم عالم و معلومه، یا مادی هست که علم عالم و معلوم نیست. این نکته اولی است که علامه بیان میکنن و بر اساس اون ذهنیته که قبلا در طبیعیات بحث میشد از بحث علم. المرحله الحادی، بله، مرحله یازدهم فی العلم و العالم و المعلوم. مرحله یازدهم درباره علم و عالم و معلوم است. قد تحصل مما تقدم ان الموجود ينقسم الى ما بالقوه و ما بالفعل. به دست آمد از آنچه که گذشت تو مرحله قبلی، اینکه موجود تقسیم میشه به موجودی که بالقوه هست و به موجودی که بالفعل هست. و الاول هو المادت و المادنیات. اولی که بالقوه باشد اون ماده هست، خود اون حیولا، جوهری که قابلیت محض، و مادیات، حالا اونایی که رابطه با مادیات دارن، صورت باشد، اعراض باشه. و ثانی غیرهما، دومی که ما بالفعل غیر از اینا هست، یعنی که ماده و مادیات نباشه. و هو المجرد، اون مجرد هست. و مما یعرض المجرده، حالا کتاب ما داره عرضن اولی یا بعضی نسخه ها همون عروضن اولی، یا از اون چیزایی که عارض مجرد میشه اونم عروض اولی. عروض اولی یعنی همون بدون که قید بزنی ذات مجرد رو شما لحاظ بکنید، میگید علم است و عالم و معلوم است. حالا این توضیحش در ادامه میاد که چطور مجرد علم است و عالم و معلوم. لأن العلم كما سيجيء بيانه حضور وجود مجرد لوجود مجرد. چون علم همونطوری که میاد حضور یک وجود مجرد است برای وجود مجرد، یعنی از همین جا یک نکته بسیار مهم استفاده میشه که هم علم مجرد، هم معلوم مجرده و هم عالم، هر دو مجرده. لذا در حقیقت علم به مادیات مستقیم وجود نداره. حتی طبق این تعریف حق تعالی هم علم مستقیم به مادیات نداره، به اون جنبه تجردشون، به اون مراتب تجردشون خداوند علم داره. این عالم ماده مستقیماً یعنی مادی و مادیات نه علم است و نه عالم، نه مورد تعلق علم واقع میشه و نه خودشون میتونن عالم بشن. این یک مبنای است به هر حال که مثلا علامه طباطبایی اینجا این تو این بدای این رو دارم. عرضم به خدمت شما شیخ اشراق خلاف این رو میگه. شیخ اشراق میگه نه، علم خدا به مجردات، به مادیات تعلق میگیره. کلمات ملا صدرام بعضا گفته میشه که مضطرب، گاهی اوقات ازش انگار استفاده میشه که نه، عالم باید مجرد باشه اما معلوم لازم نیست مجرد باشه، ممکنه مجرد باشه، ممکنه مادی باشه. و این عالم ماده پیش خدا حاضره، پیش خدا حاضره و از اون جد خدا به اینا علم حضوری دارد. خب اینم عرضم به خدمت شما شیخ اشراق قبول کرده که 100% میتونیم نسبت بدیم، اما کلمات صدر المتعلهین ملا صدرا عرضم به خدمت شما توش استراب میگن هست. حالا به هر حال الان علامه این مبنا رو مطرح میکنه که علم هم همونطور که عالم باید مجرد باشه، علم هم باید مجرد باشه. لذا اون وقت میگیم مجرد علم است و عالم و معلوم، نقطه مقابلش که مادی و مادیات، ماده و مادیات باشه، نه علمن نه معلومن و نه عالم، هیچ کدوم نیستن. خب فمن الحری ان نبحث عن ذلک فی الفلسفه الاولى. پس شایسته است که ما از او در فلسفه اولا بحث کنیم، چون میشد از احکام وجود، از احکام وجود هست. و فیها 12 فصل، 12 فصل هم هست. اولین فصل درباره تعریف علمه و اون تقسیم اولیه علم. عنوان بحث و علامه تعریف علم قرار داده، اما خودش هم وارد بحث که میشه میگه ما نمیخوایم تعریف بکنیم علم. چرا؟ چون علم بدیهیه، بدیهی هست بلکه قابل تعریف نیست، چون ما از علم روشن‌تر چیزی دیگه نداریم که با اون علم روشن بکنیم. حالا جهات دیگری هم هست، جهات دیگری که شما بخواید مثلا تعریف حقیقی بکنید، جنس و فصلی تعریف بکنید. خب آیا علم یک مفهوم ماهوی است؟ اگه مفهوم ماهوی باشه جنس و فصل داره، ولی گفته می شود که علم مفهوم ماهوی نیست، معهود ثانی فلسفیه. چرا؟ اینم یه ملاکیه برای یکی از ملاکهای تشخیص این که یه مفهومی ماهویه یا معهود ثانی فلسفی. اگر دیدید یه مفهومی هم بر ممکنات صدق می کند و هم بر واجب الوجود به ذات، این نشانه اینه که این مفهوم مفهوم ماهوی نیست، بلکه مفهوم معقول ثانی فلسفی. چرا؟ چون تو واجب ماهیت را نداره. الان شما علم برای خدا به کار میبرید، میگه عالمون، بله، یا علمون. خب این اطلاق میکنید بر حق تعالی، او خب ماهیت ندارد، پس این نمیتونه ماهیت باشه، بلکه معقول ثانی فلسفی. اگه ماهیت نیست، جنس و فصل نداره. پس اگر بخواد با جنس و فصل اینا تعریف بکنید که نداره، اگرم بخواد حالا با لوازم بخواد روشن‌تر از علم، ما نداریم که بخوام تعریف کنیم. پس چرا عنوان فصل رو گذاشتید تعریف العلم؟ میفرماید که به خاطر اینکه بخوام اون مهمترین اخص رو به تعبیر ایشون علامه، ما بخوام اظهر و خواستهی، اون آشکارترین خواص، آشکارترین خاصه و ویژگی علم رو بیان کنیم. برای چی؟ برای اینکه شما مصادیق علم رو به تشخیص بدید چی علمه چی علم نیست. عرضم به خدمت شما. یه نکته دیگر هم این که وجود علم علامه می فرماید بدیهیه، و این که یک سری مباحث مرحله وجود ذهنی رو علامه مبتنی برای اینکه ما علم داریم فل جمله. این برای اینجا هم علامه تصریح میکنه اینکه علم داریم یه چیز بدیهیه، یه چیز از وجدانیاته میتونیم بگیم. خب شما به خودت علم داری و این علم شما به خودت هم 100%، یعنی همون یقین بالمعنى الاخصه، یعنی مطابق با واقع. چرا؟ چون علم حضوریه، و علم حضوری عرضم به خدمت شما، بله، علم حضوری دیگه توش خطا اصلا معنا نداره، حالا بیشتر توضیح خواهیم داد. خب من پس این گزاره من علم دارم، این یک گزاره وجدانیه. یعنی چی؟ یعنی شما حقیقت رو در وجود خودت میابی، میتونی این گزاره رو برای تطبیق کنی. وقتی که واقعیت پیش شما هست، اون چون بدیهی که میگید، بدیهی میره تو عالم تصدیقات، یعنی تو عالم علوم حصولی. خود اون علم حضوری شما به خودت اون نه تصور نه تصدیق، چون اصلا مفهوم نیست. بله، این که من علم دارم این یه گزاره بدیهی است. خب از چه نوع بدیهی؟ میگن وجدانیه. وجدانیات اون گزاره هایی هستن که واقعیتش پیش شما هست، این رو تطبیق میتونی به علم حضوری، میبینی منطبق از علم حصولی شما با اون واقعیه. وقتی که خوشحالی، من شاد هستم، این یه گزاره ای. خب حقیقت شادی پیش شما هست، میبینی این بر اون منطبقه، یعنی این انطباق رو به علم حضوری میابی، لذا توش خطا معنا نداره، 100% اعتبار کامل داره. این پس بنابراین ما فی الجمله میگیم علم داریم و چیز روشن و بدیهیه. پس اگر کسی بیاد طوری صحبت کنه که این علم فی الجمله زیر سوال بره، اون حرفا رو ما رد میکنیم، که مثلا بحث شبح، اونه که قالب شبح بودن، میگفتن عینیت نیست بین وجود ذهنی و وجود خارجی، با همین رد کردیم که اگر عینیت نباشه معناش چیه؟ معنای که ما علم نداریم، در حالی که فی الجمله ما علم داریم. خب پس دو نکته بدیهی است، یکی تعریف علم، یکی اثبات وجود علم. پس هم تصوراً علم بدیهیه و هم تصدیقاً، تصدیقاً همونی که تحقق داره. خب اون وقت از اینجا وارد میشن اون تقسیم اولیه علم و میخوان بگن علم در یک تقسیم تقسیم میشود به ارزم به خدمت شما علم حسودی و علم حضوری. اینو میخوان تبیین کنن و روشن کنن. خب و میگن این تقسیم تقسیم حاصره. حالا تقسیم حاصره چون که به دو بیان میشه گفت، یک بیان اینه که ما بگیم ما دو چیز بیشتر نداریم، که یه ماهیت داریم یک وجود، تمام حقایق و واقعیات همین دوتاست، اما وجودون و اما ماهیتون. اینجا ما همینجوری میتونیم بحث، اگه دو چیز داریم و بیشتر از دو چیز نداریم، علم ما یا وجود یا ماهیت، یا وجود یا ماهیت. اگر یا وجود یا ماهیته، اونجایی که وجود علم حضوری، اونجایی که ماهیت علم حضوری. خب و بیان روشن‌ترم میشه مثلا بیان کرد، علم ما به یک واقعیتی یا بی یا با واسطه هست، با واسطه یه مفهومه، میشه چی؟ علم حصولی. یا بی واسطه هست، مفهومی واسطه نیست، این میشه علم حضوری. اینجا بگید بین نفی و اثباته، یا با واسطه هست یا بی واسطه هست. خب علم حصولی رو علامه ارجاع میدن به همون بحث وجود ذهنی که ما گفتیم ماهیت دو نحوه وجود داره، یک وجودی تو خارج داره و یه وجودی تو ذهن من داره. در خارج به حسب وجود خارجی این ماهیت آثار داره، در ذهن به حسب وجود ذهنی آثار نداره. طبق این ما الان علم به ماهیت خارجی داریم از طریق همین ماهیت ذهنی داریم، این میشه علم حصولی، این میشه علم حصولی. پس این اثبات شد طبق اون بیانات وجود ذهنی که ما علم حصولی داریم. اما علم حضوری میگه، علامه میفرماید که شما به خودت علم داری. این که به اون عرض تعبیر ایشون، شما هر کدوم هر انسانی به ذات خودش علم دارد. این مقدمه اول. مقدمه دیگر، این علم ما علم حصولی نیست، مفهوم نیست. اون علمی که به خودمون داره میگیم، اون که میگه ذات من، اون من، اون که تعبیر من میکنه، اونو به علم حضوری میابی. خب بیانش چیه؟ بیانش اینه که اینه باید ما بیان این علم پس هست، فقط باید توجه بشه که این علم علم حصولی نیست. مفهومش به مفهوم من علم نداری، به نمیدونم اون مفهوم ذات من علم نداره، خود خود واقعیت من پیش شما حاضره. بیانش اینه که این که من خودم را میابم و علم دارم به خودم، این قابل صدق بر کثیرین نیست. قابل صدق بر که این که میگه منی که میابم، این من بر هیچ چیزی صدق، پس این متشخصه، متشخصه. از اون طرف مفهوم به ما هو مفهوم، هر مفهومی باشه، این قابل صدق بر کثیرین است، چه اون مفهوم عقلی، چه مفهوم حسی و خیالی که قبلا علامه گفتن اینها جزئی هست. ولی جزئیتشون رو علامه چطوری توضیح داد؟ گفت لاتصال هما الی الخارج، گفت اینا چون متصل به خارج هست، خارج تشخص داره، اینا به واسطه خارج متشخص میشه. پس تشخصشون، عدم قابلیت صدقشون بر کثیرین به حسب ذاتشون نیست، به حسب ارتباطشون با یک متشخصه. وجود تشخص اختصاصی وجوده، هیچ چیزی غیر از وجود متشخص نیست. اینا چون الان این تصویر حسی من از این اتاق چرا قابل صدق بر چیزی نیست؟ این به اعتبار اتصال این و ارتباط این با این خارجی که متشخصه. وگرنه ذات اینو من فی حد نفسه لحاظ بکنم، میبینیم قابلیت صدق بر کثیرین داره. لذا میگن المفهوم به ما آقا مفهوم کلیه، ما مفهوم به ما آقا مفهوم جزئی هستن نداریم. شما هر مفهوم مفاهیم که جزئی هست فی حد نفس لحاظ کنی قابلیت صدق بر کثیرین داره. بحث تو قابلیت ها، چطور واجب الوجود شما میگید کلیه در حالی که اون یک مصداق بیشتر نداره و نمیتواند بیش از یک مصداق داشته باشه؟ به این اعتبار که میگید بحث در قابلیته. لو فرض که یک واجب دیگری، این برای صدق میگه. ادا مفهومی که شما از پدر بزرگوارتون دارید، این مفهوم شما فی حد نفسه در نظرش بگیم اینه کلیه. یعنی اگر یک کسی به فرض ماها عین پدر بزرگوار شما باشه، حالی محاله، مثل من جمیع الجهاد محاله، ولی به فرض محال اگر امکان، اگر وجود پیدا بکنه چیزی، آیا این صدق میکنه برش یا نه؟ بله صدق میکنه. پس مفهوم به ما و مفهوم کلیه از جهت ارتباطش با خار، اما این ما میبینیم متشخص قابل است. این که میابیم به عنوان من متشخص است و قابل صدق بر کثیری نیست، پس این مفهوم نیست. اینها هم وجوده، من وجود خودم را میابم، خود وجودی که متشخص از خود وجودی که منشأ آثار هست. پس این میشه علم حضوری، علم به وجود، علم به ماهیت، حصولی علم به وجود. و این علم حضوری را البته این تو مقام اثبات نفس ابن سینا گفته، اما برای توجه هم به این علم حضوری خوبه. ابن سینا میگه برای که ما باور کنیم، اثبات بشه که یه چیزی غیر از این بدن هستیم، این بدن نیستیم، یه چیزی غیر از این بدن که همون نفسه، میگه اگه فرض بکنیم در یک حالتی ما قرار بگیریم که بدن خودمون رو احساس نکنیم، حس نکنیم، درک نکنیم، در همون حالت میگه ما خودمان را میابیم و از خودمون غافل نیستیم. بعدشون مثال میزنه میگه انسان معلق در فضا، اصلا عنوانی که برای این برهان آوردن همینه، انسان معلق در فضا. فرض کنید انسانی در فضا معلقه که هوا نیست، که مثلا هوا برخورد کنه به بدنش، بدنش رو حس بکنه، اعضا و بدنش میگه مثلا فاصله دارن، دستش بزنه کنار به پاش نه که مثلا احساس بکنه. در این حالت از بدن خودش، حالا این تمام این فرضها رو میگیره برای چی؟ برای این نکته که در این حالت میخواد بگه شما بدن خودتو حس نمی کنی، درک نمی کنی، در اون حال هم شما خودت را میابی. پس معلوم میشه من غیر از این بدنم. و این علم حضوری که میگیم نه علم به این بدن، علم به اون من، اون حقیقت، اون نفس. پس بنابراین به این بیان اثبات می شود علم حضوری. حالا این مقدار بخونیم، بیشتر از اینم فکر نکنم دیگه بشه ادامه دارم. الفصل الاول فی تعریم فعل علم و انقسامه الاولی. فصل اول درباره تعریف علم و انقسام تقسیم اولی علم که همون علم حصولی و حضوری باشه. حصول العلم لنا ضروریون، این که علم برای ما حاصل است و ما علم داریم، البته فی الجمله این ضروریه، این بدیهیه. و کذالک مفهومه عندنا، همچنین مفهوم علم، این که ما علم چیست، این هم بدیهی است. پس چه کار میخواد شما اینجا در این میگه تعریف العلم؟ انما نرید فی هذا الفصل معرفت ما هو ازهر و خواسته، ما فقط در این فصل میخواهیم بشناسیم اون آشکارترین و واضحترین خاصیت علم را. برای چی؟ لنمیز بها مصادیقه و خصوصیاته، تا مصادیق علم و خصوصیات اون مصادیق رو از هم تمییز بدیم. فنقول قد تقدم فی بحث الوجود الذهنی، گذشت در بحث وجود ذهنی، ان لنا علما بالامور الخارجه عنا فی الجمله، ان لنا علما بالامور خارجه لنا خارجت عنا فل جمله. اونجا ما گفتیم که برای ما علم هست به اموری که خارج از ماست، فل جمله، به طور فل جمله، نه اینکه بخوام به همه یا اون اموری که در خارج ماست علم داشته باشیم، که دیگه این فقط اختصاص به حق تعالی دارد. هیچ انسانی چنین علمی ندارد، حتی ائمه معصومین علیهم السلام هم، چون که اونها هم یک امور خارج از ما خود حق تعالی است. علم احاطی به حق تعالی هیچ موجودی ندارد و نمیتواند داشته باشد. ما عرفنا که حق معرفت، ولی فل جملش رو ما قبول داریم. حالا این چیه؟ این علم فل جمله ما به امور خارج از ما، این همون علم حصولیه، به معنا انها تحصل لنا و تحضر عندنا به ماهیاتها، به معنایی که اون امور خارجیه برای ما حاصل میشوند و حاضر میشوند در نزد ما با ماهیاتشون، لا به وجودات خارجیه، نه به وجودات خارجیشون. التي تترتب عليها الآثار، اون وجود خارجی که آثار برش بار میشه، آتش خارجی میسوزونه، آتش ذهنی نمیسوزونه. فهذا قسم من العلم و يسمى علما حصولی، یا این یه قسمی از علم بهش میگن علم حصولی. و من العلم علم الواحد منا بذاته التي يشير اليها بانا، و یکی دیگر از علمها علم هر کدوم از ما هست به ذات خودش، اون ذاتی که هر کدوم از ما اشاره می کند به اون ذات، به انا، میگه من. فَإِنَّهُ لَا يَغْفُلُ عَنْ نَفْسِهِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، چون هیچ کدوم از ما کل اون فَإِنَّهُ بَا الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ مِنَ الْقَافِلِ نیست از خودش در هیچ حالی از احوال، سواء فی ذلک الخلاء والملاء، سلام علیکم، فرقی نمی کنه در اون خلاء باشه، توی تنهایی باشه یا توی ملاء باشه، در جایی باشه که دیگران هم هستن. و نوم ول یقظه، تو خواب باشه یا بیداری، یعنی تو خواب هم اگه انسان دقت کنه، این خواب هم نکته خوبیه، شما خواب که میبینی به خود توجه داری، در اون حال از بدنت کاملا غافلی، بدنت رو حس نمی کنی در، اما خودت رو بعدن متوجهی که داره خواب میبینی، من دارم الان این خواب میبینم، امامت فلان میگن که ارزم به خدمت شما فلانی دیدم تو خواب و متوجه بودم که این از دنیا رفته، بعد گفتم اونجاش خبره، یا اینا نمی نقطه‌ای که در حاضر همون حالتی که ابن سینا میگه میتونیم بگیم در خواب برای انسان هست که از بدنش غافله، بدنش رو درک نمی کنه، ولی اونجا خودش رو درک میکنه، توجه به خودش داره، این همون علم حضوریست. و ایت حال اخرى، خلاصه تو تمام حالات ما به خودمون علم داریم. خب حالا اینو تحلیل بکنیم، این چیه؟ ولیت ذالک بحضور ماهیت ذاتنا عندنا حضورا مفهومیا و علما حصولیا، ولیت ذالک اون علم به حضور ماهیت ذات ما نزد ما نیست یه حضور مفهومی و علم حصولی. البته اینه باید شما توجه بکنید که ما به خودمون دو گونه علم داریم، یک علم حضوری و یک علم حصولی. شما گزاره من هستم رو هم دارید، این از همون علم حضوری گرفتید، لذا این میشه از مفاهیم وجدانی، از تصدیقات وجدانی. ولی الان ما تمام متمرکز شدیم رو چی؟ روی اون خود علم حضوری، خود علم حضوری، نه که بخوام اون من هستم را نفی بکنیم، نه اون هست، من هستم یک گزاره ایست تبدیهی وجدانی اون سر جای خودش، ولی الان من دارم رو اون خود علم حضور، خود واقعیت علم حضوری متمرکز میشم، میگم این مفهوم نیست، علم حصولی نیست. حالا چرا؟ لأن المفهوم الحاضر فی الذهن کیف ما فرض لا یعبد صدق و علل کسیرین، چون که مفهومی که حاضر تو ذهن کیف ما فورد، هر جور بخوای این مفهوم چیکار بکن؟ فرضش بکن. لا یعبد صدق و علل کسیرین، این عبای از این که صدق بر کسیرین کنه ندارد، هر مفهومی قابلیت صدق بر کسیرین دارد. و انما یتشخص بالوجود الخارجی، تنها اون مفهوم تشخص پیدا میکنه به وجود خارجی. اگر میگید مفهوم جزئی داریم به اعتبار اتصالش هست با وجود خارجی، به اون اعتبار تشخص از بیرون ذات خودش دریافت کرده. و هذا الذی نشاهده من انفسنا و نعبر عنه بانه امر شخصی لذاته لا یقبل الشرک، اینی که ما مشاهده میکنیم در نفس خودمون و تعبیر از اون میکنیم به انا، این یه امر شخصی است، اونم لذاته، متشخصه به حسب ذاتش، متشخصه نه به خاطر اتصالش با خارج. لا یقبل الشرک، قبول شرکت نمیکنه. و تشخص شأن الوجود، تشخص شأن وجوده، از ویژگی های وجوده. تشخص تنها به وجود، این اولین بار اینو فارابی مطرح کرد، قبلا تشخص رو به عوارض میدونستن. بله، میگفتن مثلا ماهیت چطور متشخص میشه، ماهیت که کلی میگفتن با عوارض. خب عوارض هم کلیه، شما هزار کلی رو کنار هم بذاری بازم کلیه. اون فارابی گفت که اینجا عرضم به خدمت، تشخص به وجود است. عوارض رو شما به عنوان علامات و تشخص مطرح کنید، نشانه های تشخص هست. وقتی یک ماهیتی با وجود متشخص شد، اون وقت یه علامتی داره که با اون عوارض همراه هست، وگرنه ماهیت به ماهیت، ماهیت هزار تام کنار هم قرار بگیره تشخص آور نیست. فعلمنا به ذواتنا انما هو بحضور حالنا به وجود حال خارجی الذی هو ملاک الشخصیه و ترتب الآثار. پس علم ما به ذات ما، اون به حضور اون ذات هست برای ما با وجود خارجیش، چون اینه که من به عنوان علم یابم میبینم تشخص دارد، پس به وجود خارجیش برای من حاضر است. اون وجود خارجی که ملاک شخصیته و ملاک ترتب آثاره. و هازا قسم آخر من العلم و یسم بعد العلم الحضوری، بهش میگن علم حضوری. و هازان قسمانه ینقسم الیهما العلم قسمتن حاصره، این دو قسم تقسیم میشه به اونها علم به یک تقسیم حاصری. فإن حصول المعلوم للعالم اما به ماهیته و اما او به وجوده، چون حصول معلوم برای عالم یا به ماهیتش هست یا به وجوده، از این دوتا ما بیشتر نداریم. والاول هو العلم الحصولی و الثانی هو العلم الحضوری، اگه به ماهیتش پیش ما حاضر بشه اون علم حصولی است، اگر به وجودش پیش ما حاضر بشه اون علم حضوری. بعد از اینجا سمه دیگه مطلب جدید میشه و بحث اتحاد علم و عالم و معلوم هست. و صلی الله علی محمد و آله.